با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت که با شما هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما گزارش خواهیم داد. در تحولات افغانستان میشنوید که روسیه با وجود اختلافاتش با ناتو همکاری نظامی در افغانستان را ادامه میدهد و در رویدادهای جهان میشنوید که انفجار امروز در پاکستان رخ داد که حداقل 23 کشته به جا گذاشته است. تفصیل این رویدادها تا لحظات بعد، اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با فرشته ندا.
رئیس جمهور حامد کرزی و صدر اعظم امارات متحده عربی در یک تماس تلفنی روی مسائل مختلف صحبت کردند. یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید نشانه های وجود دارند که انتخابات به دور دو خواهد رفت و پلیس و مقامات صحی در پاکستان میگویند انفجار امروز در حاشیه شهر اسلام آباد حداقل 23 کشته و 39 زخمی به جا گذاشت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور حامد کرزی و صدر اعظم امارات متحده عربی در یک تماس تلفنی روی مسائل مختلف صحبت کردند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی دیروز با شیخ محمد بن راشد المکتوم صدر اعظم امارات متحده عربی روی مسائل مختلف چون تقویت روابط میان دو کشور و پروسه صلح بحث کردند. امارات متحده عربی از جمله کشورهای اسلامی است که در مذاکرات صلح در افغانستان نقش ارزنده دارد. پیش از این نیز گفتگوها میان مقامات سابق طالبان و هیئت شورای عالی صلح در امارات متحده عربی صورت گرفته بود. یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید نشانه های وجود دارند که انتخابات به دور دو خواهد رفت. دفتر مبارزات انتخاباتی زلمی رسول در اعلامیه گفته است که انتخابات روز شنبه در افغانستان با تقلب گسترده به همراه بوده و با توجه به همین مسئله انتخابات به دور دو کشانده خواهد شد. اما عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان گفتند که فکر نمی کنند که انتخابات به دور دو برود. در صورتی که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری 51% آرا را کسب نکنند، دور دوم انتخابات میان دو نامزد که بیشترین رأی را به دست آوردند برگزار می شود. تعدادی از باشندگان ولایت فاریاب نسبت به آنچه افزایش ناامنی ها در این ولایت می خواند ابراز نگرانی می نمایند. آنها می گویند که تحرکات مخالفان مسلح در این تازگی ها در ولسوالی های قرماج، المار، قیصر و پشتونکوت فاریاب افزایش یافته است. با گفته برخی از ساکنین ولایت فاریاب، افزایش فعالیت های مخالفین مسلح در ولسوالی های این ولایت شهر میمنه مرکز فاریاب را نیز با تهدیدهای امنیتی روبرو کرده است. حمدالغفور یک باشنده شهر میمنه بر رادیو آزادی گفت
اگر به این ترتیب اگر دشمن به این نزدیکی بیاید روز شود که شهر میمنه تهدید شود توسط آوانیش یا دیگه که از دولت خواهش میکنیم تا توجه بکنن که مردم میمنه بسیار به تشویش است، جای رفتن نتونن، راه امن نباشه. ما خواهش میکنیم که امنیت بگیرن و مردم آرام شود.
در این حال مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند که تلاش ها در زمینه جلوگیری فعالیت ها و حملات مخالفین مسلح در این ولایت ادامه دارد. محمد الله بتاش والی فاریاب گفت که به تازگی 21 تن از مخالفین مسلح به شمول یک قمندان آنها در جریان درگیری ها با نیروهای امنیتی کشته شده و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 60 پول، 1 یورو 78 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 558 افغانی. ادامه خبرها. پلیس و مقامات صحی در پاکستان میگویند انفجار امروز در حاشیه شهر اسلام آباد حداقل 23 کشته و 39 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در یک مارکت میوه و سبزی در منطقه سرحدی میان اسلام آباد و راولپندی رخ داد. پلیس میگوید حدود 5 کیلوگرم مواد انفجاری در یک کارتن میوه جاسازی شده بود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. قصر سفید به ایران گفته است که معرفی حامد ابو طالبی به عنوان دیپلمات و نماینده این کشور در سازمان ملل متحد برای واشنگتن قابل قبول نیست. جی کارنی سخنگوی قصر سفید یک روز پس از آن در این مورد سخن گفت که مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که ورود ابو طالبی به ایالات متحده را مانع می شود. جی کارنی به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت:
ما نگرانی مجلس سنا را در ارتباط به این مسئله شریک می سازیم. ایالات متحده آمریکا به ایران اطلاع داده است که این انتخابش قابل پذیرش نیست.
ابو طالبی متهم است که در حمله بر سفارت آمریکا در سال 1979 در تهران دخیل بوده و همچنان در گروگانگیری 52 آمریکایی دست داشته است، اما وی این اتهام را رد کرده است. وزارت خارجه ایران دیروز گفت تهران به این باور است که ابو طالبی به این پست یک فرد مناسب است. انتخابات پارلمانی 5 هفته‌ای هندوستان امروز وارد مرحله دوم شد که در آن مردم در شمال شرق این کشور رأی می دهند. برای جلوگیری از اخلال انتخابات توسط گروه های جدایی طلب، تدابیر امنیتی در این کشور شدید شدند. حزب کانگرس ملی که بر سر اقتدار است و حزب ملتگرای هندو بهارتیا جانتا هر دو ائتلاف احزاب کوچک محلی را رهبری می کنند. رأی دهی در این انتخابات در 10 مرحله انجام می شود و قرار است در 12 ماه می به پایان برسد. در 16 ماه می شمارش آرا آغاز می شود و در همان روز نتیجه انتخابات روشن خواهد شد. نزدیک به 850 میلیون نفر برای رای دهی در انتخابات پارلمانی هند ثبت نام کردند. و کاترین اشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده با وزیران خارجه آمریکا، روسیه و اوکراین ملاقات خواهد کرد. این دیدار به هدف گفتگو بالای بحران سیاسی جاری در اوکراین برگزار می شود. دیپلمات های اتحادیه اروپا گفتند که این جلسه در اروپا برگزار خواهد شد، اما از کشوری که میزبان این گفتگوها خواهد بود نام برده نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش در یک تماس تلفنی با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه خواست تار برگزاری این دیدار در ظرف 10 روز شده بود. اتحادیه اروپا پلان برگزاری این نشست را پس از آن تایید می کند که جان کری روسیه را متهم کرده، گفت مسکو ماموران خود را به شرق اوکراین فرستاده است تا اوضاع را نارام سازند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. انفجار امروز در حاشیه شهر اسلام آباد 23 کشته به جا گذاشت. روسیه با وجود اختلافاتش با ناتو همکاری نظامی در افغانستان را ادامه می دهد. خبرنگار کانادایی که در خوست زخمی شد برای تداوی به آلمان برده می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان آماده سفر به امارات است، آن هم برای رویارویی با قرقیزستان.
ترکیب تیم پلیرهایی که از اروپا و از امریکا و پلیرهایی که از افغانستان هستند ترکیب اصلی ما را تشکیل میده.
در نیمه دوم ساعت برنامه مربای مرچ را داریم و همچنان در برنامه آشیانه از یک کودک شیرین زبان میشنویم که از رسانه های تصویری افغانستان چه میخواهد؟
امتحادی هم شان نتن کاتینی بنازن ترانه تفلکان شان بتن جنگ هم شان نتن.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام می‌رسانه. انفجار امروز در حاشیه شهر اسلام آباد رخ داد. مقامات محلی گفتند که در این انفجار حداقل 23 نفر کشته و 39 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در حاشیه شهر اسلام آباد در منطقه‌ای که اسلام آباد و راولپندی هم مرز هستند رخ داده است. جزئیات در این باره را از ذبیح الله شفق خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که همین الان از پاکستان در یک تماس تلفنی با ما هست. آقای شفق با عرض سلام، جزئیات این خبر چی هست؟
سلام به شما و به شنوندگان عزیز. در این انفجار که امروز صبح در منطقه سبزی منده اسلام آباد واقع منطقه سکتر H11 رخ داده، به گفته مسئولین پلیس شهر اسلام آباد تا حال در این انفجار 23 نفر کشته و بیش از 40 نفر مجروح شده است. به گفته یکی از مسئول شفاخانه اسلام آباد اسپند اسلام آباد وضعیت سیلی بیشتر مجروحین وخیم است و شاید که شمار کشته زیاد شود.
نگرانی ها از اوضاع امنیتی در پاکستان هم افزایش یافته و این در حال هست که مذاکرات صلح میان حکومت پاکستان و طالبان مسلح در حال آغاز شدن هست. این مسئله بالای مذاکرات صلح چقدر تأثیر گذار خواهد بود؟
این انفجار سوا شده که آتش بس بین گروه طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان دوام دارد و تا هنوز کدام گروه مسلح مسئولیت این انفجار به دوش نگرفته، ولی به گفته رسانه‌های پاکستانی یکی از منبر یا عضوی کمیته مذاکراتی طالبان گفته است که شاید این انفجار یک نتیجه بسیار بد داشته باشد بالای مذاکرات، یعنی کدام دوام مذاکرات که است بین طالبان و حکومت، شاید که این یک نتیجه بسیار خراب داشته باشد بر این.
با تشکر زبیح الله شفق خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌داد در رابطه با انفجاری که امروز اسلام آباد را تکان داد. انفجار امروز در حاشیه شهر اسلام آباد رخ داد که به اساس گزارش تازه خبرنگار رادیو آزادی در نتیجه آن 23 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شده اند. دامنه نامنی ها در پاکستان افغانستان را هم نارام ساخته است. مقامات در هرات می گویند ده ها انتحار کننده از پاکستان وارد ولایت هرات شده بودند تا انتخابات را اخلال کنند. مقامات می گویند که نگرانی از وجود این انتحار کننده ها هنوز هم در شهر هرات و در کل در ولایت هرات محسوس است، اما نیروهای امنیتی تلاش دارند تا این نگرانی را رفع کنند. از هرات شاپور صابر گزارش می دهد.
تأمین امنیت در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باور مردم نسبت به نیروهای امنیتی را افزایش داده است. به همین منظور نیروهای امنیتی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند برنامه‌های منظمی را به خاطر جلوگیری از احتمال حملات تروریستی در مناطق مختلف این ولایت روی دست گرفته بودند. جنرال سید امیرشاه سادات رئیس امنیت ملی در ولایت هرات میگوید بر اساس اطلاعات کشفی نیروهای امنیتی 120 تن از افراد مسلح غیرمسئول به شمول اتباع پاکستانی وارد این ولایت شده تا اوضاع امنیتی در روز برگزاری انتخابات را برهم زنند. آقای سادات گفت اسناد را در دست دارد که اعضای گروه حقانی و القاعده نیز تلاش داشتند تا حملات تروریستی را در جریان برگزاری انتخابات در این ولایت سازماندهی کنند. او گفت کشته شدن مولوی عبدالباری یک از اعضای گروه حقانی و القاعده در ولسوالی کشک رباتسنگی هرات از بزرگترین مواردی است که می تواند این قضیه را به اثبات برساند.
دشمن بیش از 120 نفر نیروهای کارآزموده من جمله بیشتر از 20 نفر اتباع پاکستانی وارد ولایت هرات شده بودند تا این پروسه را اخلال کنند که اثبات کننده مدعای ما کشته شدن ملا عبدالباری یکی از قماندانان برجسته ولایت بادغیس و نزدیکی ها و روابط تنگاتنگ با شبکه حقانی حتی با حلقات از افراد اعتمادی شبکه های القاعده هم در منطقه بود.
رئیس امنیت ملی هرات از پاکستان به عنوان بدترین کشور یاد کرد که در همسایگی افغانستان قرار گرفته است. او همچنان گفت پاکستان در پلوی اخلال امنیت در بعض از مناطق افغانستان می کوشد تا اوراق معتبر افغانستان را به صورت جعلی چاپ و از آن استفاده کند.
دشمن تلاش داشت که به هر شکلی ممکن که باشه در این ولایت نسبت به دیگر جاها زیادتر نیرو بفرسته تا این پروسه را در این ولایت به اخلال برسانه. ما متاسف هستیم که کشور پاکستان در کنار خود داریم و هیچ شکی در این وجود نداره که نه در طول امی تاریخ معاصر افغانستان دست به چاپ، تپ و اسناد بهادار از این سرزمین در طول تاریخ داشتند و از هر ترفند استفاده کردند.
این اعتراضات در حال مطرح می شود که دو روز قبل ملپاسوال اکرام الدین یاور معین اداری وزارت داخله افغانستان در ولایت هرات به خبرنگاران گفت که 40 تن از اتباع پاکستانی به شمول 20 حمله کننده انتحاری وارد حوزه غرب افغانستان شده تا امنیت مراکز رایدهی را مختل سازند. اما به گفته او تا کنون این مشکلات به جای خود باقی مانده و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا این نگرانی ها را مرفوع سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد، شما قضاوت کنین. حالا ساعت 11 و 14 دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید نشانه های وجود دارند که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. دفتر مبارزات انتخاباتی زلمه رسول در اعلامیه گفته است که انتخابات روز شنبه در افغانستان با تقلب گسترده به همراه بوده و با توجه به همین مسئله انتخابات به دور دو کشانیده خواهد شد. اما عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان گفتند که فکر نمی کنند انتخابات به دور دو برود. در صورتی که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری 50% جمع یک رأی را در انتخابات روز شنبه به دست نیاورده باشد، دو نامزد پیشگام در دور دوم انتخابات با هم رقابت خواهند کرد. در این صورت آیا کمیسیون انتخابات آماده برگزاری دور دوم انتخابات است؟ جمشید حبیب زاده در گزارش پاسخ این سوال را جستجو کرده است.
همزمان با نزدیک شدن اعلان نتایج قسمی انتخابات افغانستان، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که اگر این انتخابات به دور دوم برود، آمادگی کامل را برای برگزاری دوباره آن دارند. ضیاءالحق امرخیل به روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که روند انتقال اوراق نتایج از ولایات به مرکز ادامه دارد و تا چند روز آینده نتایج قسمی این انتخابات اعلان خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات تدابیر لازمه را موادشان خریداری کردند، ترتیبات برایشان گرفتند، فقط ورق چاپ نکرده و ورقی که بین کدام کدو کاندید میره. بعد از اینکه نتایج نهایی میشه، با اساس قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت داره که در ظرف دو هفته باید انتخابات برگزار کنه و انتقال قدرت سیاسی در نتیجه انتخابات باید صورت بگیره.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، در شنبه هفته جاری 16 حمل بیش از 7 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان اشتراک کردند. همکنون شمارش آرا در مراکز رای‌دهی تمام شده و روند انتقال اوراق رای‌دهی از ولایات به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات جریان دارد. مسئولان این کمیسیون میگویند که تا حالا قسمت از نتایج انتخابات ولایت کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر در مرکز جمع‌آوری نتایج این کمیسیون شده و این روند همچنان ادامه دارد. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات تا حالا هیچ گونه آمار و ارقام را در رابطه به پیشتازی کدام نامزد مشخص ارائه نکرده است، اما اخیراً برخی از کارشناسان افغان گفتند که ممکن انتخابات افغانستان به دور دوم برود. در این حال فرانس مایکل ملبن سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان به رادیو آزادی گفته است که اگر انتخابات افغانستان به دور دوم برود، این اتحادیه با کمک‌های مالی و مشورتی اش با کمیسیون مستقل انتخابات ادامه می دهد.
در رابطه با انتخابات، ما دور اول این پروسه را کمک مالی و مشورتی کردیم و اگر به دور دوم برود به آن همچنان ادامه می دهیم و از انتخابات سال آینده پارلمانی این کشور هم حمایت می کنیم، چرا که ما به این باور داریم یگانه راه دموکراتیک پیشرفت و ترقی افغانستان انجام انتخابات می باشد.
قرار است نتایج قسمی انتخابات افغانستان در هفته آینده اعلان شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که نتیجه ابتدایی این انتخابات به تاریخ 4 ثور و نتیجه نهایی آن در 24 ثور نشر می شود. اگر در دور اول انتخابات یکی از نامزدان برنده اعلان شود، بر اساس قانون افغانستان در اول جوزا باید انتقال قدرت صورت گیرد. در صورتی که انتخابات به دور دوم برود، دو نامزد پیشتاز در هفتم جوزا در برابر هم رقابت خواهند کرد.
مسئله انتخابات در افغانستان و همچنان نشر نتایج امتحان کنکور از مسائل عمده است که در نشریه‌های چاپ امروز کابل هم به طور گسترده انعکاس یافتند. سحر لیوال همین نشریه‌ها را ورق می‌زند.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را به بررسی شکایات انتخاباتی و اعلام نتایج کنکور اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت به نقل سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نوشته که گفته در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در ادامه آمده است که بیش از 3000 شکایت انتخاباتی را این کمیسیون دریافت کرده که بیش از 1500 شکایت آن به گونه کتبی به ثبت رسیدند و به گونه جدی بررسی خواهند شد. در مطلب دیگر روزنامه همزمان با اعلام نتایج کنکور به نقل از رئیس جمهور کرزی آمده که گفته است برای آوردن اصلاحات در سیستم کنکور باید کمیته ایجاد کردد. روزنامه محور در مطلب به اظهارات اعضای مشان و جرگه اشاره کرده که گفتند تمام اعضای این جرگه خواهان نتایج شفاف انتخاباتند. در این مطلب به نقل از شماره سناتوران نوشته شده است که گفتند مردم افغانستان با وجود تمام مشکلات در انتخابات شرکت کردند و باید برای آنها توجه شده و شکایات انتخاباتی به گونه جدی بررسی کردند. در ادامه آمده است که آنان گفتند تمام نامزدان باید نتایج انتخابات را بپذیرند و به نامزدی که بیشتر از همه آرای مردم را کسب کرده احترام بگذارند. در این حال اعضای مشران و جرگه گفتند که ممکن تقلب در انتخابات به حد گسترده باشد که نتایج این پروسه را زیر سوال قرار دهد. روزنامه دولتی نیز سر مقاله‌اش را به نتایج امتحان کنکور 1392 اختصاص داده و گفته است که در این امتحان ده ها هزار جوان ناکام شدند و آن را یک مشکل جدی خوانده است. به باور نویسنده میزان بیکاری در افغانستان بلند است و با توجه به این مسئله این جوانان بار دوش خانواده و جامعه خواهند شد که این مسئله می تواند روی آنان تاثیر منفی به جا بگذارد. روزنامه دولتی هواد سرمقاله‌اش را به این مسئله اختصاص داده که تقلب در انتخابات باید به گونه غیر جانبدارانه بررسی گردد. نویسنده نوشته است شکایت باید به گونه شفاف بررسی گردند و این مسئله باور مردم را نسبت به انتخابات بیشتر می سازد. و روزنامه ویسا به نقل از مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی نوشته است که بررسی شکایت انتخاباتی به گونه عملی آغاز شده است. روزنامه به نقل از نادر محسنی سخنگوی کمیسیون نوشته است که 228 مورد شکایت در مورد نامزدان رئیس جمهوری، 573 مورد شکایت در مورد نامزدان شوراهای ولایتی و 772 مورد شکایت در خصوص کارمندان کمیسیون انتخابات دریافت شده است. ویسا در یک مطلب دیگر به نقل از رسانه‌های غربی نوشته است که اشتراک گسترده مردم در انتخابات نگرانی‌های افغان‌ها به خاطر آینده را از بین برد.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. افغانستان یکی از فاسدترین کشورها در جهان است. حکومت افغانستان بارها گفته که بر ضد فساد مبارزه میکند و به همین هدف کمیسیون‌های را هم ایجاد کرد. اما چنانچه دیده میشود این همه تلاش‌ها نتایج مطلوب نداشتند. حالا شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی شفافیت 5 نکته عمده را پیشنهاد می‌کنند که با عملی شدن آنها ممکن افغانستان بتواند فساد را ریشه‌کن سازد. درباره این نکات پیشنهاد شده از زرغونه منگل می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین‌المللی پلان حمایت مالی بالغ به میلیاردها دلار از اوکراین را دارند، ولی آنها از اوکراین می‌خواهند جلو فساد را بگیرد. تعدادی از توافقات مشارکت با اتحادیه اروپا خواهان ورود اصلاحات مشخص علیه فساد از اعضای احتمالی این اتحادیه می باشند. نهادهای مالی بین المللی و سازمانهای غیر دولتی چون سازمان شفافیت بین المللی هم مشوره های دارند که 5 مهمترین آن عبارتند از 1. تقویت حسابدهی در سکتور عامه. توافقات مشترک با اتحادیه اروپا از مقامات امور خدمات عامه اعضای احتمالی این اتحادیه می خواهد سرمایه های خود را به هدف جلوگیری از تضاد منافع ثبت و راجستر کنند. کارل دولان رئیس بخش شفافیت اتحادیه اروپا می گوید تضاد منافع زمانی به وجود می آید که مقامات می توانند با اتخاذ تصامیمشان در مورد شرکت هایی که در آن سهم دارند به نفع خود تصمیم اتخاذ کنند. دوم، یقینی سازی شفافیت و رقابت در امور خریداری های عامه. به گفته کارل دولان، احتمال فساد زمان ایجاد می شود که مقامات بتوانند بدون آن که مردم خبر شوند، قراردادهای دولتی را خود به دست بگیرند یا در آن سهیم شوند. دولان می گوید، زمانی که سیاستمداران و مقامات دولتی توان گرفتن قراردادها را داشته باشند، خطر فساد بیشتر می شود و به همین دلیل پروسه دادن قراردادها باید شفاف باشد. سوم، فساد باید مورد بازپرس و تحقیق قرار گیرد. ایجاد یک قوه قضایی مستقل که فساد را مورد بازپرس قرار دهد، از سالها به این سو هدف اصلی کمک دهندگان بین المللی بوده است، بدون در نظر داشته این که این دریافت کنندگان کمک در افغانستانند، در اروپای شرقی، افریقا یا امریکای لاتین. چهارم، شفافیت در تمویل اعضاب سیاسی. فعالان ضد فساد هشدار می‌دهند که افراد قدرتمند، شرکت‌های بزرگ و گروه‌ها می‌توانند توسط کمپین‌های مخفی در انتخابات نفوذ کنند و به این شکل خطر فساد را افزایش دهند. فساد سیاسی زمانی به وجود می‌آید که آنهایی که اعضاب سیاسی را تمویل می‌کنند، در بدل این تمویل از مقاماتی که در انتخاب آنها دخیل بودند، خدمات غیرقانونی می‌طلبند. پنجم، دسترسی به معلومات باید یقینی شود. فعالان می گویند بدون موجودیت ژورنالیسم تحقیقاتی و خبرنگاران کنجکاو، جامعه مدنی و افرادی که رازها را افشا می کنند، فساد در یک جامعه افزایش می یابد. آزادی دسترسی به معلومات وسیله است که اتباع یک کشور را قادر به کشف فساد می سازد. کمیته بین المللی نجات که یک سازمان غیر دولتی در امور بشری می باشد گفته است، نهادهای کمک به افغانستان آموختند که از طریق شریک ساختن معلومات با همدیگر از منابع مؤثرتر کار کنند. جان سوبکوب، سرمفتش کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید، ادارات حکومت امریکا هم باید معلومات را با همدیگر، با اتحادیه اروپا و با ملل متحد شریک سازند تا یقینی گردد که کمک ها به افغانستان دزدی نشود و مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې بیرګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ ګوستاره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3-5 با وقت افغانستان فراموش نکنید. تا لحظات بعد برنامه مربای مرچ را هم با شما خواهیم داشت و همچنان در برنامه آشیانه از یک کودک شیرین زبان میشنویم که از رسانه های تصویری افغانستان چه میخواهد.
امتحادی هم شانتن کاتینی بنازن درانه تفلکان شان بتن جنگ هم شانتن.
درباره این سخنان این کودک تا لحظات بعد بیشتر خواهیم شنید در برنامه آشیانه. اما حالا گزارش دیگری. روسیه با وجود اختلافاتش با ناتو همکاری نظامی در افغانستان را ادامه می دهد. اخیراً بالای پیوستن منطقه کریمیای اوکراین به فدراسیون روسیه، روابط این کشور با ناتو پرتنش شد. اما حالا مقامات روسی میگویند که پروژه های نظامی را که در افغانستان در همکاری با ناتو دارند عملی خواهند کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش میتواند با نیروهای افغان به طور مستقیم همکاری کرده و با استفاده از پول اختصاص داده شده پروژه هلیکوپتر را به اجرا بگذارد. این پروژه مشترک از سوی روسیه و ناتو در حال تطبیق بود، اما ناتو اخیراً از تعلیق همکاری در بخشای ملکی و نظامی با روسیه خبر داد. این تصمیم در پاسخ به الحاق کریمیا با روسیه از سوی ناتو اتخاذ شد. اندروس فاکراسموسن، منشی عمومی ناتو، در این مورد هفته گذشته در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت: همکاری ملکی و نظامی خود را با روسیه در شورای مشارکت ایرو اتلانتیک به حال تعلیق در می آوریم. ما همچنان مجراهای دیپلماتیک را برای گفتگو باز نگه می داریم و در چارچوب شورای ناتو و روسیه به سطح سفیران و وزیران آماده بحث هستیم. وزیر خارجه روسیه دیروز پس از ملاقات با وزیر خارجه انگولیا جورجس ریبیلو چکوتی در مسکو تایید کرد که بعضی از پروژه های مشترک ناتو با روسیه به حال تعلیق در آورده شدند. به اساس این پروژه های مشترک تعهد شده بود که روسیه پرزه های اضافی هلیکوپترهای ساخت آن کشور را در اختیار افغانستان قرار می دهد و پیلوتان افغان در پایگاه نووسیبرسک روسیه تحت آموزش قرار می گیرند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت کشورش می خواهد که در برقراری ثبات در افغانستان سهم بگیرد و به همین اساس پولی که برای اجرای پروژه هلیکوپتر از سوی روسیه اختصاص یافته است به خاطر حمایت از نیروهای افغان در همین بخش مشخص استفاده خواهد شد. لاوروف در این حال گفت که این پروژه هلیکوپتر میان شورای روسیه و ناتو ادامه خواهد یافت و اضافه کرد شماری از اعضای ناتو آمادند که خارج از این شورا به همکاری های خود دوام بدهند، اما وزیر خارجه روسیه انتقاد کرد که این کار درست نیست. لاوروف گفت ناتو روسیه را در جریان قرار داده است که این پیمان تصمیم دارد تا همکاریش در بخش مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را به حال تعلیق درآورد.
الهام بخش.
یک رهبر در حال شده
خواهی یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات را تحمل کنه.
و تأثیر گذار
داستان خود من یک داستان شده که سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
و برنامه رهبران زن را همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی شنیده میتونید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد میشنوید که خبرنگار کانادایی که در خوست زخمی شد برای تداوی به آلمان برده شده است. اما حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه.